بازدارنده و حساب شده هستش در این بخش مبارزه با تحقیق کاربری غیر مجاز اراضی و زراعی و باغات. و از کردم اگر ما جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغات رو ما در این خصوص خلأ قانونی نداریم.
خب سوال بعدی من خیلی ساده است آقای ملکی، پس چرا اتفاق میفته؟
خب جناب شریفی عزیز، چرا اتفاق افتادنش رو من با اجازه شما اصلاح کنم سوالتون رو و این سوال رو اینجوری تغییر بدیم یا اصلاح کنیم: چگونه اتفاق میفتد؟ چگونه اتفاق افتادنش به نظر من خیلی مهمتر از چرا اتفاق افتادنشه. مستظری جناب شریفی، ما مقدمتا عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، ما از مجموع 165 میلیون هکتار عرصه کشور 14.2 میلیون هکتار، یعنی 9% کل عرصه کشور رو ما از جنگل پوشیده شده، 86 میلیون هکتار یعنی 54% کل عرصه کشور مراتع هستند، 2.5 میلیون هکتار حدود 1.5% 165 میلیون هکتار عرصه کشور رو بیشه‌زار و درخچه ها و غیر رو تشکیل میدن، 32 میلیون هکتار از 165 میلیون هکتار کل عرصه کشور یعنی 20% مساحت کل کشور رو بیابون ها تشکیل دارن. اما از مجموع 165 میلیون هکتار عرصه کشور که عرض کردم خدمتتون، 18 میلیون هکتار اراضی زراعی و باغات هستن در ایران در کشور که مجموعاً 11% از کل عرصه کشور رو تشکیل داده. خب شما ببینید 18 میلیون هکتار اراضی زراعی و باغات، از یک طرف بسیاری از این اراضی زراعی و باغات در حریم شهرها واقع شدند، اراضی بسیار مرغوبی هستند که بسیاری از سکونتگاه‌های انسانی در طول تاریخ و به ویژه تاریخ معاصر بر روی این بستر زراعی و باغی مرغوب متولد شدند، رشد پیدا کردند. بنابراین مقدمتا این آمار رو عرض کردم خدمتتون که به چگونگی اتفاق افتادن تله کاربری اراضی زراعی باغات کمی با اشرافی به آمار و وضعیت موجود کشور بپردازیم. از این رقم 18 میلیون هکتار که تو چرخه تولید محصولات کشاورزی هستند، سالانه حدود 13.9 میلیون هکتار زیر کشت میرن، یعنی 60% این 18 میلیون هکتار حدودا سالانه زیر کشت میرن و ما بقیه هم تا حدودی تحت آیشن یا بلا کشتن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، کل بسیاری از مساحت بسیار بالایی از این 18 میلیون هکتار اراضی هستن که در حریم شهرها واقع شدن، ارزش افزوده بسیار بالایی دارند در حوزه نظام برنامه‌ریزی کشور، به ویژه در بخش طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های کالبدی روستایی مورد توجه قرار دارند. ارزش افزوده بسیاری از این اراضی در حریم شهرها خب قطعا مورد طمع دست اندازی هایی داره میشه به واسطه ارزش افزودش و موارد دیگه هم هستش که در ادامه اگه دران مباحث حتما به اون خواهم پرد.
آقای ملکی عزیز، توضیحی که شما دادین من رو به یک نقطه میرسونه و اون هم شاید ضعف ما در برنامه‌ریزی استراتژیک و بلند مدت کشوره. اینکه مثلا تاب‌آوری کشور رو ارزیابی کردیم یا نکردیم، اینکه حالا شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم و توازن 55% به 45% روستانشینی و شهرنشینی ما متاسفانه به جایی رسیده که الان 74-26 یا 75-25 به سود شهرنشینی شده، یعنی اینکه خب شهرهای ما گسترش پیدا کردن، جمعیت ما توی این 14 داره در واقع روند صعودی خودش رو طی میکنه و افزون بر 2 برابر شده. همه این اتفاقهایی که در کشور افتاده به زعم شما و به نظر شما تونسته مؤثر باشه که حالا ذیل همون برنامه استراتژیک بلند مدت باید تعریفش بکنیم، تونسته این زمینهای با ارزش رو حفظ بکنه برای ما یا نه؟ یکی از دلایل میتونه همین مواردی باشه که من عرض کردم.
اگه بپذیریم یکی از دلایل اصلی چرایی و چگونگی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات کشور همین مواردی بود که شما عرض کردی، مستاقا مواردی رو هم من با اجازه شما به این موردی که شما عرض کردید اضافه کنم که علاوه بر این موضوعی که شما به درستی فرمایش کردید، عدم اجرای قانون رو من یکی از دلایل اصلی میدونم. چون قانون حفظ کاربری قانون سلبی بازدارند است، مجری قانون مشخص دستگاه هایی که در اجرای این قانون میبایستی با متولی و مجری قانون همکاری کنند، هماهنگی داشته باشند، کاملا در خود قانون هستش. فروش غیر رسمی، نقل و انتقالات غیر رسمی اراضی، حالا در قالب قولنامه ها و سایر معاملات غیر قانونی و غیر رسمی زمین، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و قضایی، بعضن وجود قوانین تسهیلگر تغییر کاربری در کشور، چندگانگی سیاست‌های کلان و موازی‌کاری‌های بسیار بالایی در کشور، طرح‌های حادی روستایی، طرح‌های جامع شهری، گسترش نامناسب شهرها رو همونطوری که به درستی اشاره کردید، و یک نکته بسیار مهم، عدم انجام آمایش سرزمین در ایران هستش. حالا اگر در ادامه مباحث مستاقن یا موردن نکته ای رو مد نظرتون بود یا سوالی رو در خصوص این مصادیقی که عرض کردم بود، من در خدمتتون هستم.
به قول دوستی که چند روز پیش در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو مهمان من بود، ما توی کشورمون متاسفانه استاد موازی‌کاری هستیم. نهادهای موازی، قوانین موازی، خدمت شما عرض بکنم کارکردهای موازی، همه اینها اتفاق میفته. اما توی این موضوع به نظر میاد که آقای ملکی، مثلا اگر بریم سمت وزارت سمت نگاهی بیاندازیم، اونها خودشون رو محق میدونن، یا مثلا وزارت نفت خودش رو محق میدونه از این بابت که میگه من متولی تولید ثروتم، من متولی تولید اشتغالم، من باید شکم مردم رو سیر بکنم و بتونم کاری بکنم که اونها درآمدی داشته باشن، آیدی داشته باشن. و از این طرف وقتی مثلا از سمت سازمان اراضی، سازمان محیط زیست خدمت شما عرض بکنم که جنگلداری و منابع طبیعی و نهادهای از این دست نگاه میکنیم، اتفاق کاملا برعکس میشه و اینکه خب ما متولی حفظ فردا هستیم، باید این سرزمین رو برای آیندگان بتونیم نگه داریم، باید بتونیم حفظ بکنیم. منهای اون سوء استفاده هایی که توی بخش بعدی میخوام بهشون بپردازم، به زعم شما و به نظر شما راه خروج از این تضاد منافع چیه و اینکه به هر ترتیب همه این دستگاه ها، همه این ارگان ها بتونن به سمتی حرکت بکنن که هم کارشون رو درست انجام بدن، هم اون اشتغالزایی و تولید ثروت در کشور اتفاق بیفته، و همین که از این طرف ما فردا رو خرج امروز نکنیم؟ این هم خیلی نکته مهمیه.
خب جناب شریفی، ببینید، ما متولیان حوزه زمین، متولیان حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کشور، یعنی سازمان مرزی کشور، به هیچ وجه مخالفتی خدایی نکرده با توسعه زیرساخت‌های عمرانی و توسعه کشور نداریم. حاشا و کلا که ما الزامات ما و نگاه ما و نگرش ما خدایی نکرده این باشه که ما شرایط رو طوری رقم بزنیم یا طوری جهتگیری های ما باشه که خدایی نکرده با الزامات توسعه کشور مخالفیم یا موافق نیستیم. همونطوری که در ابتدای عرایزم عرض کردم، ما در حوزه اراضی زراعی و باغات کشور با محدودیت بسیار بالایی جناب شریفی مواجهیم. این عددی که من ابتدای اعدادی که من ابتدای عرایزم از کردم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون بسیار قابل تأمله. از 165 میلیون هکتار مساحت عرصه کشور، 18 میلیون هکتار این مساحت اراضی زراعی و باغات هستش که بار تأمین امنیت غذایی کشور که یکی از مهمترین مؤلفه های حفظ بقاء هر کشوری هست رو داره به دوش میکشه. من با عرض تأسف عرض کنم از حدود 18 میلیون هکتار اراضی زراعی باغاتی که از کل مساحت کشور ابتدای عرایزم اشاره کردم، ما الان به چیزی نزدیک 16 میلیون هکتار رسیدیم. این فاجعه است. 2 میلیون هکتار از مهمترین مؤلفه و بستر تولید غذای مردم کاهش پیدا کرده. ببینید زمین زراعی و باغ مثل عاملی نیست که بشه از خارج واردش کرد. شما زمینی کشاورزی خاک رو که ما نمیتونیم از خارج وارد بکنیم، بگیم حالا اگه مثلا زمین زراعی و باغمون هم از بین رفت خب جایگزینش هست، میشه با توسعه و واردات زمین کشاورزی رو جایگزین کرد. ببینید 2 میلیون، ببین شما تصور بفرمایید ما 18 میلیون 11% کل عرصه کشور داره گندم و نون این مردم رو تولید میکنه. بازم من تاکید میکنم ما از طرفی به هیچ وجه مخالف توسعه زیرساخت های صنعتی و عمرانی کشور نیستیم، اما معتقدیم بارگذاری صنایع سنگین بدون وجود سند مدون قابل اجرای آمایش سرزمینی ایران، مستظرید آمایش سرزمین، آمایش سرزمین سه مؤلفه انسان فضا و فعالیت رو متعادل میکنه از سند آمایش سرزمین. ما بدون وجود یک سند لازم الاجرای آمایش سرزمین به صورت شلخته، ما مخالفیم که به صورت شلخته و بدون برنامه صنایع سنگین، صنایعی که میشه به راحتی در جاهای دیگری غیر از بستر اراضی زراعی باغات کشور که مهمترین عامل تامین امنیت غذایی کشور است، میشه جای دیگه اینا رو بارگذاری کرد. بحث ما این استش، ما به دلیل محدودیتی که در مساحت اراضی زراعی باغ‌ها داریم، ما معتقدیم که از بین رفتن هر 1 سانتی‌متر خاک یا زمین کشاورزی قابلیت جایگزینی و اصلاح یا واردات این 1 سانتی‌متر رو که ما نداریم. بنابراین در نبود یک سند بالا دستی لازم الاجرای مدون و مطالعه شده با عنوان سند آمایش سرزمین، بارگذاری صنایع کاربری های مغایر مسکونی غیر مسکونی بر بستر اراضی زراعی و باغات کشور به نظر من یک مقداری جای تأمل و سوال است.
آقای ملکی، خب شما بحثی رو مطرح کردین که اتفاقا خیلی دقیق و درست و بجاست، بحث آمایش سرزمینی. تا اونجایی که ذهن من یادی میکنه، از برنامه اول توسعه کشور که الان دیگه میانه های برنامه ششم توسعه هستیم، بحث آمایش سرزمینی مطرح شده بود، جدی هم مطرح شده بود و نکته بود که خدمت شما عرض بکنم که بارها برش تأکید شده توی همه این سالها، ولی تقریبا میتونم بگم که به ضرس قاطع هیچ دولتی زیر بارش نرفت که بحث آمایش سرزمینی رو بیاد و انجام بده. این خب یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ ما در حوزه حاکمیت منابع طبیعی و منابع زیستی و زیست بوممون هست که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. بارها هم داریم بهش اشاره میکنیم، امیدوارم که گوش شنوایی باشه حداقل برای مجلس 11 که تازه آغاز به کار کرده این مسئله توی اولویت قرار بگیره، بیان پیگیری بکنن و بتونن که به یک سرانجامی برسوننش. منتها نکته‌ای که وجود داره الانی که کسی مسئولیت این طفل سرراهی رو قبول نمی‌کنه و قبول نداره، یعنی بحث آمایش سرزمینی، چی کار باید بکنیم؟ فکر می‌کنم با توجه به زمان احتمالاً این فراز اگر هلوهوش مثلا 5-6 دقیقه بخواید شما صحبت بکنین، که فکر می‌کنم چون این بحث مهمیه و همینقدر هم زمان می‌بره، احتمالاً فراز پایانی گفتگوی من و شما خواهد بود. برای همین خواهشم اینه که مدیریت بفرمایید حدود 6 دقیقه زمانی که در اختیار داریم برای شما باشه و هر جوری که صلاح میدونید از اون استفاده بکنید. متشکرم.
بله انشالله، امیدوارم که نکته خیلی مهمی رو که شما اشاره کردید، انشالله مجلس جدید، نمایندگان محترم مجلس جدید موضوع آمایش سرزمین رو به صورت جدی در دستور کار کمیسیون های مربوطه قرار بدن و منم امیدوارم این اتفاق بیفته. اما خب نکته ای رو عرض کنم و اضافه کنم به فرمایشات حضرت عالی، برنامه ششم توسعه، برنامه 5 ساله ششم توسعه مجددن تدوین سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین رو ماده 26ش تأکید داره و مجددن بر این امر متمرکز هستش. دلایل بسیار زیادی داره که چرا تا به حال بحث آمایش سرزمین به صورت جدی در کشور پیگیری نشده. خب البته سوابق مطالعاتی گذشته‌ای وجود داره، اقداماتی هم در گذشته از برنامه ستیران به بعد تا به امروز صورت گرفته، اما خب به صورت تیتروار اگه بخوام به دلایل عدم موفقیت ما که عرض میکنم مجموعه مدیریت کشور هستش در بحث تدوین یک سند لازم اجرا در بحث آمایش سرزمین و اجرای اون سند بخوام اشاره بکنم به دلایل عدم موفقیت این موضوع، میشه وجود خلأهای جدی مطالعاتی و معرفتی در زمینه آمایش سرزمین رو اشاره کرد، مشخص نبودن استراتژی توسعه در جهتگیری های ملی آمایش سرزمین در کشور، نامشخص بودن استراتژی توسعه صنعتی در جهتگیری های ملی آمایش سرزمین، ارتباط کافی نداشتن ضوابط ملی آمایش سرزمین با مشکلات و مسائل اساسی کشور، وجود تناقضات در ارائه تعریف از ضوابط ملی آمایش سرزمین به ویژه در مورد کلنگر بودن آن، و ورود به بحث‌های جزئی تری مثل انتخاب و جانمایی فعالیت، نامشخص بودن منطق و مبنای نظری طبقه بندی ها، اولویت ها، انتخاب ها، منطقه بندی های صورت گرفته، نکته بسیار بسیار مهم عدم تبیین ارتباط سند ملی آمایش با اسناد فرادست، اسناد توسعه بخشی، اسناد توسعه منطقی، عدم تطابق منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون با ملاحظات زیست محیطی به ویژه در حوزه در بخش حوزه های آبریز و اراضی زراعی و باغات، نامشخص بودن ارتباط سازوکار شورای توسعه منطقی و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، عدم تبیین ارتباط چشم‌اندازهای بلند مدت توسعه استان‌ها با اسناد آمایش استانی، روشمند نبودن اسناد توسعه استانی تهیه شده تاکنون و نامشخص بودن ارتباط طبقه‌بندی‌های نهگانه دولت با مطالعات آمایش استانی، اختصاص بخش بزرگی از مطالعات آمایش سرزمین، آمایش استانی به بررسی وضع موجود و نامشخص بودن خروجی بخش برنامه‌ریزی، توجه به کمیت مطالعات، وجود مشکلات متعدد در زمینه استفاده و بروزرسانی سامانه‌های مرتبط. بنابراین امیدوارم مجلس، نمایندگان محترم مجلس در دوره جدید به صورت تخصصی و جدی به این موضوع بپردازند. در انتهای عرایزم، در نبود چنین سند لازم الاجرایی در کشور، بنده به صراحت عرض میکنم به عنوان یک کارشناس حفظ کاربری اراضی زرایع باغات این مملکت، این کشور، الزام ما و تأکید ما به رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که یک قانون به نظر من یک نیمه سند آمایشی هستش در حوزه اراضی زراعی و باغات، رعایت الزامات این قانون و ارائه آموزش های عمومی به مردم در خصوص اهمیت اراضی زراعی و باغات کشور تا تدوین سند ملی آمایش لازم الاجرا، به نظر من تنها راه نجات اراضی زراعی و باغات کشور از تغییر کاربری های غیر مجاز گسترده‌ای هستش که در یک دهه اخیر لااقل با اون مواجه بوده، ولذا و بدون به خطر نیفتادن امنیت غذایی مردم. بنده هم از شما خیلی ممنونم و تشکر میکنم از همه همکارانتون و از مردم که با سعی صدر پای صحبت و گفتگوی ما نشستند. خیلی ممنونم از شما.
آقای ملکی، از گفتگوی با شما لذت بردم. متشکرم که در گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه کنار ما بودید. خدا نگهدارتون.
بنده هم از شما خیلی ممنونم جناب شریفی، وقت گرانبهاتون رو در اختیار بنده قرار دادید. از همه شنوندگانتون ممنونم. انشالله که گفتگو مفید فایده بوده باشه. خیلی ممنونم از این.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم میان برنامه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
دشت هم از نفس چادر او گل می چی. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مشری برنامه به خانه برمیگردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من، نگرش من از حجاب برمیگرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. برامه و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب مسن‌تر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط هست و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور با رنگ تری داشته باشه. این یه باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت میکرده. حجاب یک فرصت برای اینکه من به داشته های خودم بها بدم، بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه‌ای قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزشی که از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شده.
اینجا تهران، پخش رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز هست. دعوت میکنم اکسیر رو بشنوید با موضوع رسانه‌های بیگانه و ترویج سبک زندگی غربی.
اکسیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان فرهیخته رادیو